رهبر و معمار انقلاب پذیرفتند و ایده امام رو نسبت به سایر ایده ها ترجیح دادند. دلایلی هم داشت، مهمترین دلیلش هم همین نکته اسلامی بودن و ملموس بودن برای مردم، مفهوم بودن برای مردم. به نوعی امام میگفتن مثلا حکومتی مثل امیرالمؤمنین، یا این تعابیر در مبلغین دیدگاه امام مطرح بود. اینا بر مردم قابل فهم بود که حکومت علی علیه السلام چه مدلی است. بی سواد هم اینو میفهمید به دلیل اطلاعات دینی که داشته. اما حالا اون میگفت مثلا چه میدونم جمهوری خلق دموکراتیک، مثلا نمیدونم، یا مدل نمیدونم لیبرال دموکراسی. خب اینا برای عموم مردم قابل فهم نبود. بنابراین امام و نگاه امام که نگاه اسلامی و حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی بود، خب نگاه غالب و مورد پذیرش مردم بود در انقلاب. بعد از انقلابم برای اینکه جلوی این حرف و حدیث ها گرفته بشه و طبیعتا مقبولیت نظام هم مورد توجه قرار داشت و اثبات بشه، خب گفتن آقا به رأی بذاریم ببینیم مردم چی میخوان. ببینید، در نگاه حضرت امام حکومت مشروعیتش از مردم نمیگیره، خداست که تعیین میکنه بهترین مدل حکومت و بهترین حاکم کیست.
بله.
اما مقبولیت با مردمه. خدا میگه علی علیه السلام باید حاکم باشد، اما خب مردم هم باید قبولش کنن. باید به این معنا که مردم میتونن قبول نکنند و نذارن علی به حکومت برسد، کمان که همه ما باید نماز بخونیم ولی بعضیامون ممکنه نخونیم. بنابراین مقبولیت مهم از نگاه اسلامی و عملا تحقق حکومت با مقبولیت مردمه. امام هم در بحث مدل نظام حاکم همین روش رو پیش میگیرن. امام نمیگن که مثلا من هر مدلی رو به رأی میگذارم. امام میگن ما مدلی که مطلوب اسلام هست رو قبول داریم و هیچ مدل غیر اسلامی رو قبول نداریم، اما مدل اسلامی رو هم باید مردم بخوان دیگه، مقبولیتش باید احراز بشه. ولذا وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، مدل های مختلفی مطرح شد. جمهوری اسلامی که امام میگفتن، بعضی اومدن گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی.
بله.
بعضی اومدن گفتن حتی مثل جبهه ملی جمهوری ایران.
بله.
بعضی جمهوری خالی، بعضی جمهوری دموکراتیک، بعضی جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی. این دیدگاهی بود که مطرح میشد، یا جمهوری خلق بعضی حتی.
بله.
بنابراین جمهوری خلق دموکراتیک مثلا. بنابراین اومدن چه کار کردن، یا حتی جمهوری خلق اسلامی هم داشتیم. اینا گروه های مختلف بودن که این ایده ها رو میدادن. امام فهمودن نه، مدل اسلامی جمهوری اسلامی است، نه کلمه کم نه کلمه زیاد، اما خب جمهوری اسلامی باید مردم بگن میخوان یا نمیخوان.
بله.
یعنی امام مقبولیت اون نظام مطلوب اسلامی رو به رأی گذاشت. جمهوری دموکراتیک اسلامی عمده حرف دموکرات ها و امثال آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی بود که اینا معتقد بودن که جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد.
چه فرقی میکنه با جمهوری اسلامی؟
فرقش اینه که در جمهوری دموکراتیک اسلامی هم یک نوع تفسیر دموکراتیک از اسلام وجود داره. ببینید، ما در جمهوری اسلامی میگیم آقا جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی اینکه نظام در چارچوب احکام اسلامی است، قوانین اسلامی حاکم است، اما در این نظام اسلامی خودت شکل‌گیری نظام اسلامی با مقبولیت مردمی است. تعیین حاکمان مردم درش نقش دارن.
بله.
در تصمیم گیری و اداره کشور مردم نقش دارن. مردم حق نظارت بر حاکمان دارن، حق سوال کردن دارن. اینا ابعاد جمهوریت ماست. منتها این جمهوری وصفش اسلامی است. یعنی نقش مردم در چارچوب احکام اسلام تعریف میشه. در نظام جمهوری اسلامی مردم نمیتوانند خلاف حکم الهی چیزی رو بخواهند یا بخوان اجرا کنند. این قابل قبول نیست.
بله.
وقتی جمهوری اسلامی شد، در جمهوری اسلامی رأی مردم محترمه، منتها تا زمانی که خلاف رأی خدا نباشد. اما جمهوری دموکراتیک اسلامی یعنی همون نگاه های اسلامی و احکام اسلامی هم به رأی گذاشته بشه، در حالی که ما میگیم رأی مردم به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمایند که اون خدا میفرماید و امرهم شورا بینهم. این شورا تو امر الناس نه امر الله، امرهم شورا.
بله.
در امر الهی و دستورات الهی که دیگه رأی گیری نمیکنیم که آقا شراب بخوریم یا نخوریم، رأی بدید. حجاب باشد یا نباشد، رأی بدید.
درست، خدا
مشخصه. الهی مشخصه. بله. ما هم گفتیم نظام اسلامی طبق حکم الهیه. ولذا جمهوریت و رأی مردم در چارچوب احکام دینه. آقای بازرگان اینا متعهدن نه، همه اینها باید به رأی گذاشته بشه. بله، اسلامیه یعنی مردم مسلمانن، جامعه اسلامی است. بله، تک تک قوانین اینو معتقدن ما نباید قوانین رو بر اساس فقه بچینیم، بلکه باید بگیم که مردم هر چیزو میخوان. مردم اگه به فلان قانون اسلامی دوباره رأی دادن، مجلس رأی داد، واسه خدای بازرگان میگفتش که ما باید مدل دموکراتیک اسلامی باشد که بعدن تو خود حکومت هم اگه خواستیم یه مدل غیر اسلامی هم اجرا کنیم بشود.
بله.
پس یعنی اینا هیچ تعهدی به مدل اسلامی نداشتن. یعنی اینکه آقا هرچی مردم گفتن، بله مردم هم اگه اسلامی رو بذارن اسلامی، اگه غیر اسلامی بذارن غیر اسلامی. امام میگه نه، اگه مردمی وقت غیر اسلامی رو بخوان که دیگه، امام میگه من که دیگه کارگزار هنچه حکومتی نمیتونم باشم که.
بله.
ما حکومت اسلامی رو میخواییم با رأی مردم. ولذا این یه نوع تفسیر دموکراتیک. وقت چرا امام مخالفت کردن؟ شهید مطهری بیان خوبی دارن. همون موقع این سوال شد از ایشون. شهید مطهری میفرمان که ما اگه بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، دوتا مشکل به وجود میاد. وقتی میگیم دموکراتیک، ما معتقدیم اسلام در خودش دموکراسی به معنای رأی مردم و آزادی و حقوق مدنی دارد.
دارد. بله.
اگر گفتیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، بعد اون وقت که سری همچین حقوق و آزادی‌هایی که خود اسلام به مردم میده دادیم، میگن آقا این به خاطر دموکراتیک بودنش بود.
بله.
کمون که الان بعضی‌ها میگن آقا جمهوریتش اینه، در حالی که خود رهبری هم میگن جمهوریت جزی از اسلام خودش هستن، در چیز جدایی. ولذا در درون اسلام اینا هست. ولذا شاید تری میفهمون که اگه ما بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، خود امام به نظر این تعبیر رو دارن که خب مگه اسلام خودش دموکراسی ندارد که میگه جمهوری دموکراتیک. ولذا شاید تری میفهمون این کلمه دموکراتیک حشو زائده.
بله.
چون در خود اسلام، چون که صد آیت 90 هم پیش ما تعبیرش اینه. و از اون ور اگر بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، اون وقت این خلط هم پیش میاد که خب این دموکراسی غربیه که شما بهش اضافه کردید. اگه دموکراسی معنی هم نگاه اسلامی خب توش بود. بنابراین اون وقت اگرم اون باشه که اصلا ما نگاه اسلامی، یعنی اون جایگاه رأی مردم و آزادی هایی که اسلامیه با اونی که مدل لیبرال دموکراسی غرب میگه متفاوته، بنابراین ما اونو نمیخوایم. بنابراین امثالای بازگان که میگن دموکراتیکو بذاریم که حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی هر کدومشو خواستیم بتونیم، خب نه، ما اصلا غیر اسلامیشو نمیخوایم.
بله.
مردم هم اینو نمیخواستن. این تفاوت این دوتا نگاه بود که خب یکی از الطاف خفیه الهی این بود که آقای بازرگان مسئول برگزاری این انتخابات شد و همون جمهوری اسلامی رو به رأی گذاشتند.
بله.
و البته مردم میتونستن بگن جمهوری اسلامی نمیخوایم. خب وقت نوبت میرسه که بگن خب برید هر مدل دیگه میخواید. ولی همین آقای بازرگانی که مخالف مدل جمهوری اسلامی بود و معتقد به جمهوری دموکراتیک اسلامی بود، انتخابات رو برگزار کرد و ایشون به عنوان مسئول برگزار انتخابات اعلام کرد که 98.2% به جمهوری اسلامی رأی دادن.
بله.
این دیگه هیچ که تو شبهه نمی‌کنه، چون اگه قرار بود تو این یه تخلفی رخ بده، بعد به نفع اون دیدگاه برگزار کننده.
بله.
رخ میداد و خب این نتیجه انتخابات شد و در 12 فروردین 58.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا از توضیحات کامل شما پیرامون توضیح این سوالی که شنونده عزیز پرسه بودن و تفاوت بین جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک رو خواسته بودن که با توضیحات حضرت عالی در واقع ابعاد مختلف این سوال پاسخ داده شد. خیلی ممنونم از آقای ابوطالبی و همچنین خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا بدین جای برنامه با ما همراه هستید. همچنان ما رو همراهی کنید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، در پرسمان انقلاب این هفته اکنون نوبت رسید به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 10 آبان، سال روز شهادت اولین شهید مهراب آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 به دست گروهک تروریستی فرقان. آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در شام عید قربان پس از اقامه نماز عید و نماز مغرب و عشا هنگام بازگشت به منزل به شهادت رسید و پیکرش در مسجد مقبره بازار تبریز به خاک سپرده شد. و 13 آبان هر سال یادآور 3 رخداد مهم در تاریخ ایران است. تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان 1343 پس از اعتراض به رژیم پهلوی درباره تصویب لایحه کاپیتولاسیون، کشتار دانش آموزان و دانشجویان معترض به رژیم پهلوی در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی سفارت آمریکا در 13 آبان 1358. این 3 رویداد با 1 هویت بودند. هویت هر 3 رویداد که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند، مبارزه با استکبار بود و به همین دلیل 13 آبان رو روز ملی مبارزه با استکبار نامیدند.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
خیلی ممنونم از جناب آقای نورایی یگانه به خاطر بخش مناسبت‌های هفته که تقدیم حضور شما کردن. حاجی ابوطالبی، یکی از شنوندگان ما سوالی رو فرستادن با این شماره تلفن 0911 4 شماره آخرشون 4208. سوالشون رو برای حضرت عالی می‌خونم. آیا میان اصل دینی امر معروف و نهی از منکر با اصل اجتماعی و انسان‌شناسانه دینی تکثر و تنوع دینی و اجتماعی تضاد وجود ندارد؟ و آیا این اصل دینی نمی‌تواند موجب تحمیل سلیقه‌های شخصی و سیاسی بر افراد جامعه باشد و زمینه‌ساز خشونت اجتماعی و درگیری‌های دینی و قومی گردد؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خدمت شما عرض بکنم که ببینید، اصل امر به معروف و نهی از منکر،
بله،
اولا درست در دین ما مطرح شده به عنوان یکی از آیات قرآن و فروع دین، اما حقیقتش اینه که اصل امر به نهی از منکر یه اصل فطری بشری است.
بله،
و شما در همه فرهنگ‌ها اینو دارید. حالا مثلا در کشورهای غربی که نظامشون اسلامی نیست و اکثر مردمشون مسلمان نیستن، آیا امر به نهی از منکر وجود نداره؟ چرا؟ کسی آشغال بریزه تو خیابون بهش اشکال میگیرن.
بله،
کسی مثلا محیط زیست رو آلوده کنه بهش اشکال میگیرن. کسی قوانین راهنمایی رو رعایت نکنه ممکنه مردم اعتراض بکنن. و جالبه، حالا امر به نهی از منکر در اسلام مراحلی داره. اول اعلام نارضایتی قلبی است، بعد تذکر لسانی است، بعد بدنی است. بله، اتفاقا این تو عرف مردم هم هست. دیدید خیلی اوقات مثلا میگن، حالا تو هم کشورهای غربی، مثلا یه نفر ماشینش رو پارک ممنوع پارک میکنه، یه نفر بهش چپ چپ نگاه میکنه.
بله،
عجب، یعنی عجب کار بدی داری میکنی. یا یکی آشغالی رو میندازه تو محیط زیست، تو فضای عمومی.
بله،
خیلی با نگاه او رو نهی میکنن، یعنی همون اعلام نارضایتی قلبی. و خیلی وقت هم تذکر لسانی میدن.
در واقع یکی اصل عقلایی هست.
بله، از اون ورم اتفاقا اسلام در حالا اکثر فتوای فقها هم اینه. اون محل سومش هم که تنبیه بدنی و ضرب و جرح و ایناست، خب میگن بایزه حاکم شهر باید باشه. خب همین رو هم حکومت‌های دیگه دارن. الان در کشورهای غربی اگر کسی قانون رو رعایت نکنه، پلیس چیکارش میکنه؟ گاهی جریمه میکنه، گاهی تذکر میده، گاهی هم برخورد بدنی میکنه.
بله،
یعنی گاهی اوقات مجازات‌های بدنی حتی داره. بنابراین این امر فطری و طبیعی و عرفی است که البته دین هم این رو بهش ارشاد کرده و البته جز احکام دین هم هست. بنابراین چیزی خلاف فطرت بشر و اینها نیست که بگیم مخصوص دین ماست یا مثلا یه حکمیه که تو سایر جوامع وجود ندارد. نه، هست. اما اینکه با تکثر و تنوع دینی و اجتماعی تعارض نداره، ببینید تکثر و تنوع دینی و اجتماعی یعنی چی؟ ما اینکه مثلا در جامعه اسلامی اهل کتاب داریم، فرق مختلف مسلمان داریم، خب بله داریم، مشکلی هم وجود نداره. امر به معروف مانع این نیست؟ نه. امر به معروف یعنی امر به خوبی ها و نهی از منکر یعنی نهی از بدی ها. منکر و معروف رو کی تعیین میکنه؟ در درجه اول شرع.
بله،
و بعدم حتی عرف، یعنی خیلی از منکرها و معروف ها رو عرف جامعه مشخص میکنه، همه میدونن. یا خیلی از ارزش ها و ضد ارزش ها رو اصلا عقل همه بشر، امور به اصطلاح ارزش های ذاتی همه میدونن. عدالت خوبه، ظلم بده. بنابراین اینا در حقیقت ضابطه معروف و منکره. خب در جامعه و شرایط امر به معروف و نهی از منکر نشون میده که مثلا میگم شما اولا باید خودت عالم به اون حکم باشی که میخوای نهی کنی. ثانیا باید اون فرد مکلف باشه. مثلا ما هیچ وقت نمیایم یک مسیحی رو نهی از منکر بکنیم، مثلا میدونیم نماز نخونده، الان امروز بگیم تو چرا نماز نخوندی؟ نه، ما باید بریم دعوتش کنیم به اسلام. بنابراین یک اهل کتاب رو ما به احکام اسلامی امر نمی کنیم یا نهیش نمی کنیم، الا اینکه اون حکم اسلامی قانون شده باشه.
بله،
خب وقتی قانون شد برای همه شهروندان جامعه است، کما که در نظام های عرفی هم همینطوره. مثلا حجاب قانون شد در کشور ما، حالا اهل کتاب مسیحی اهل سنت
شیعه
باید رعایت کنن.
بله،
و مردم هم که میخوان امر بکنن امر به اون قانون میکنن. پس این سلیقه شخصی نیست و موجب در حقیقت مخالف اون تکثر هم نیست. مسیحی باشه ولی باید قانونی که رعایت کنه. حالا ممکنه مثلا ما حتی در قوانین راهنمایی امام میفهمودن که این واجب است.
بله،
خب بر مسلمان واجبه، بر مسیحی به عنوان واجب شرعی دینیش که واجب نیست، ولی به عنوان قانونی که باید رعایت کنی که واجبه که.
بله،
پس نمیتونه بگی آقا علمای ما فتوا ندادن که واجب است، یا مثلا علمای اهل سنت ممکن هیچ فتوایی نداده باشن، پس اون شهروند بگی آقا چون این حکم دینی است من اجرا نمیکنم. نه، حکم دین شما نیست یا مذهب شما نیست، ولی قانون که هست باید اجرا کنی به عنوان شهروند. بنابراین مانع اینم نمیشه. بله، اگر حالا تکثر معنای پلورالیسم و حقانیت همه ادیان و فرق باشه که ما اینو قبول نداریم، دین حق و مذهب یکیست، و این که موجب خشونت اجتماعی و درگیری های دینی و قومی بشه، نه، عرض کردم ما قرار نیست عقاید مذهبی یک مذهب و به یک مذهب دیگه تحمیل کنیم یا عقاید یک دین رو به طرفداران غیر اون دین الزام کنیم الا آنچه که به عنوان قانون شناخته میشه. بنابراین اگه قانون شد، خب چرا خشونت و درگیری؟ همه باید چراغ قرمز رو رد نکنند، همه باید حجاب رو رعایت کنند، چون به عنوان قانون اومده. بنابراین چرا خشونت اجتماعی بشه؟ و اگر ما انتقاد پذیر باشیم و بپذیریم اونی که حداقل قانون به عنوان وجه مشترک همه آدم ها، یعنی دیندار و بیدین، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی و انواع فرق و مذاهب و ادیان، همه با اون شهروند باید قانون رعایت کنیم دیگه. اگر قانون اسلامی هم قبول نداشته باشیم دیگه، دموکراسی و رأی اکثریت دیگه عرف هم الان پذیرفته، حالا اکثریت اومدن هرچی قانونی وضع کردن، ولی این قانون حکم اسلام باشه، ولی شده قانون جامعه. پس یه آدم شهروند قانون مدار متمدن با فرهنگ باید حجاب رعایت کنه، چون قانونه. به همون دلیلی که باید کمربندی که امر شخصی هست باید ببنده، نمیتونه بگه من کمربند شخصی دلم نمیخواد ببندم، جریمش میکنه. حجابم شخصی نمیخوام داشته باشم. بله، تو خونه و تو حریم خصوصی یه بحث دیگه است، حکومت الزام نمیکنه، اما در حریم عمومی و فضای عمومی باید همه قانون رعایت بشه. فرق نداره قانون رانندگی، قانون اقتصادی، قانون حجاب و پوششه. و اینو اگه ما پذیرفتیم، بنابراین ما باید فرهنگ انتقاد پذیری اونو بالا ببریم. بله. و فرهنگ اجتماعی اونو بالا ببریم که همونطوری که اگه یه نفری مثلا چراغ قرمز رد میکنه همه بهش اعتراض کنن، آشغال تو خیابون میریزه همه بهش اعتراض میکنن، حجابش هم رد نمیکنه همش اعتراض کنن، او مسئولی هم که داره ظلم میکنه و فساد داره همه بهش اعتراض بکنن.
بله.
و اگه این فضا شکل گرفت دیگه کسی جرأت نمیکنه این کارو بکنه. و این هیچ، اگه ما این فرهنگ انتقاد پذیری هم داشته باشیم، چرا به خشونت و درگیری بیانجامه؟ چون همه دارن یا به معروفی که حکم الهی است دعوت میکنن، یا اون چیزی که به قانون تبدیل شده و نباید کسی ناراحت بشه چرا قانون رعایت نکردی.
خیلی ممنون از توضیحات شما. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید در باب حالا حجاب هم بود، این که هنگامی که چیز قانونی در واقع جامعه باشه، همه ملزم به رعایت اون هستن. ما در این ماهای اخیر و در این مدت میبینیم که یک جریانی در واقع کشور، که البته عمدتا از خارج از کشور داره خط میگیره، پیرامون بحث حجاب، بحث حجاب اجباری و حجاب اختیاری، این رو مدام داره تکرار میکنه، تبلیغ میکنه و به نوعی میخواد در واقع دو قطبی در جامعه.
بله.
بسازه و یک در واقع استفاده ابزاری و استفاده سیاسی کنه از این ماجرا. من فکر کنم با توضیح حضرت علی دیگه جواب این سوال هم داده شد.
بله، حالا این نکته من اجازه بدید سریع عرض بکنم که بعضی هم میان حتی از نگاه دینی میخوان زیر سوال ببرن که اصلا کی گفته در اسلام حجاب اجباری داریم. من اینجا عرض بکنم،
بله،
تقریبا فتوای تمام فقهای موجود اینه که حکومت باید حجاب رو در جامعه الزام کنه. ما حکم دین از فقهای امروز میگیریم.
بله.
ولذا این که روشنه، از اونورم قانونه تصویب شده است. پس اگه مسلمانم نیست طرف، یا فقه شیعه رو قبول نداره، فقه مذهبی دیگه قبول داره، اونا هم، من اهل سنت هم همین فقه رو قبول دارن، ولی در هر صورت اگه فقهای شیعه رو قبول نداره یا مسلمان نیست، قانونی که باید اجرا کنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. شما شنونده برنامه پرسامان انقلاب هستید از رادیو معارف. این برنامه در روزهای پنجشنبه عصر هر هفته بین ساعت 16 تا 17 از رادیو معارف پخش میشه، و اگر که موفق نشدید برنامه رو بشنوید، میتونید در ساعت 22:30 همین امشب اون رو از رادیو معارف بشنوید، و همچنین در ساعت 2 بامداد بار دیگر این برنامه از رادیو معارف تکرار میشه. همچنان با ما همراه باشید با برنامه پرسامان انقلاب. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم، روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم، انقلابم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنواره 025 رو فراموش نکنید، با ما تماس بگیرید و سوالاتتون از کارشناسان برنامه پرسامان انقلاب بپرسید، و همچنین به سامانه پیامکی ما 30553 پیامک بزنید. و اما سوالی که از شنوندگان رو با همدیگر میشنویم.
سوال من اینه که آیا انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود یا سیاسی و اقتصادی؟ تا چه حد در اهداف فرهنگی انقلاب موفق عمل شده؟
بسیار ممنونم از این شنونده عزیز. حاج آقای ابوطالبی، این سوال در واقع خیلی مطرح میشه که انقلاب در واقع وجه سیاسی داشته یا اقتصادی یا فرهنگی. در خدمت شما هستم.
ببینید، انقلاب ما در حقیقت اسلامی بود.
بله،
اسلام هم یه دین جامعه و هم فرهنگ داره، هم اقتصاد داره، هم سیاست داره. بنابراین وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی، پس همه اینا توش هست. بله. و اتفاقا خواسته های مردم شما برید ببینید در زمان انقلاب هر سه وجه وجود داره. یعنی هم مردم هم نسبت وضعیت فرهنگی اعتراض دارن که خب بحث زیر پا گذاشتن خیلی از احکام اسلامی و شرایط فرهنگی جامعه است، هم به بحث سیاسی اعتراض داشتن، به وابستگی حکومت، به استبدادی بودن حکومت، سلطه بیگانه، هم به بعد اقتصادی اعتراض دارن، اشرافیگری و بخور بخورها و خدمت شما عرض بکنم که تبعیض و مشکلات اقتصادی و محرومیت‌های فراوان که در جامعه بله. وجود داشت و نابرابری‌های شدید. خب همه اینا مجموعاً باعث شد که انقلاب اسلامی رخ بده. منتها اگر انقلاب اسلامی رو به عنوان یک انقلاب دینی بدونیم و اسلام رو به عنوان یک دین یا یک آیین زندگی بدونیم، به این معنا میتونیم بگیم فرهنگیه.
بله.
و واقعاً هم آنچه که به عنوان اقتصاد یا سیاست مطرح میشد در سایه همین نگاه اسلامی مطرح میشد و لذا نگاه امام به ویژه این بود. اون جمله آقای بازرگان معروفه که میگه که امام ایران را برای اسلام میخواست، ما اسلام را برای ایران میخواستیم.
بله.
فرق ما و امام، واقعا امام براش اسلام اصل بود، منتها امام نظرش این بود اگر اسلام و احکام اسلامی پیاده بشه محرومیت ها هم رفع میشه.
بله.
فساد هم برداشته میشه، تبعیض هم برداشته میشه، فساد اقتصادی هم برداشته میشه، فساد فرهنگی هم برداشته میشه، فساد سیاسی هم برداشته میشه اگه طبق از اسلام عمل بشه.
بله.
و امام دنبال اجرا کردن احکام اسلام و انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی بودن. مردم همینو میخواستن و شعارش هم دادن و دنبالش هم رفتن، براش خون هم دادن، هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب. بنابراین انقلاب اسلامی بود، منتها چون انقلاب اسلامی بود طبعا ابعاد فرهنگی بیشتر به چشم میاد و البته تو شعارها هم پررنگ تره.
بله.
یعنی شعارهایی که مردم میدادن خواسته های فرهنگی درجه اول بود، بعد خواسته های سیاسی، بعد خواسته های اقتصادی، اونم با یه فاصله زیاد که حالا اینا تحلیل شده شعارهای انقلاب. ولذا خب بله، اهمیت فرهنگ در انقلاب اسلامی پررنگ تره. حالا شاید شنوندم همینو میخواستم بگم که قسمت دوم سوالش میگه حالا ما از لحاظ فرهنگی چقدر موفق بودیم اگه واقعا انقلابمون فرهنگی بوده. ببینید، ما از لحاظ فرهنگی توفیقات خوبی داشتیم، هرچند قائل به این نیستیم که همه چیز رو درست کردیم و تونسته همه چیز خوب بشه، اما ما از لحاظ فرهنگی فرهنگ اسلامی تو جامعه ما نهادینه شده. شما همین امروز ببینید به دلیل مشکلاتی که وجود داره و مردم ازش مطالبه میکنن و نسبت بهش اعتراض میکنن، نگاه مردم نگاه اسلامیه.
بله.
یعنی چرا تو بانک ها ربا هست؟
بله.
چرا تبعیض هست؟ چرا مثلا مسئولین ما اشرافی بعضیاشون هستند؟ اینا همه با نگاه های اسلامی داره مطرح میشه. چرا مثل حکومت امیرالمومنین نیست؟ چرا قاضیش مثل قاضی امیرالمومنین نیست؟ چرا همچون که امیرالمومنین با فلان قاضی فاسد برخورد کرد ما اونجوری برخورد نکردیم بعضی جاها؟ اینا چیزاییه که مطالبه اسلامی، یعنی فرهنگ اسلامی به من رشد بده کرد. و قطعا همه میدونن، شواهد هم نشون میده که خیلی از ظواهر اسلامی و چیزای فرهنگی در جامعه ما رشد کرده، هیئت ها رشد کرده، مراسم معنوی رشد کرده، زیارت ها رشد کرده، اصلا قابل قیاس نیست.
بله.
مشهد، جمکران و اینها. و البته یه سری ظواهر غیر اسلامی هم رشد کرده. منتها واقعیت اینه که شما وقتی که مثلا میگم فرض کنید بدحجابی زیاد شده. هرچند البته بی‌حجابی قبل انقلاب ما الان نداریم.
بله.
اینو باید دقت کرد. ولی خب یه سری بدحجابی ها به جاش اضافه شده. خب این بدحجابی ها لزوماً به معنای بی‌اعتقادی نیست. ما میدونیم خیلی از اینایی که حجاب کاملی ندارن اعتقاد دینیشون ضعیف نیست. این مسئله رو یا اصلا احساس میکنن جزئی از اعتقاد دینی نیست یا ازش غفلت میکنن، فکر میکنن خیلی مهم نیست و بی‌توجهی میکنن. بنابراین خود مقام معظم رحمه تو بیانیه گام دوم به این نکته تاکید میکنن که ما جوانان دارای عمق دینی هستیم. یعنی ممکنه یه جوانی حتی ظاهرش هم با بعضی از چیزهای اسلامی سازگار نباشه، ولی عمق نگاه به اهل بیت و امام حسین و دین تو وجودش هست و اینا خودش در اثر خود همین فضای انقلاب خیلی رشد کرده.
بله.
و از اون ور من خدمت شما عرض بکنم خود صدور تفکر اسلامی و تفکر شیعی در دنیا در اثر انقلاب اسلامی رشد فراگیری داشته و یک نمونه شما عرض میکنم، شاید حالا تو برنامه قبلی هم عرض کرده باشم، مسئول مرکز جامعه المصطفی که طلاب خارجی میرن در ایران و تحصیل میکنن، ایشون اعلام کردن که فارغ التحصیل جامعه المصطفی که رفتن کشورهای خودشون و دارن تبلیغ میکنن، تونستن در اثر تبلیغ خودشون 50 میلیون نفر رو به مکتب اهل بیت و تشیع دعوت کنه، یعنی 50 میلیون نفر در اصل تبلیغات اینها که یه نهادی است که با انقلاب اسلامی شکل گرفته و حکومت هم پشتیبانیش کرده.
بله.
تونستن 50 میلیون به جمعیت شیعیان اضافه کنن.
یک مورد شما در
یک مورد فقط. بله، ولی موارد دیگه
هم هست. بله.
خب این توفیق فرهنگی دیگه، یعنی این تعداد 50 میلیون شیعه به شیعیان اضافه بشه و چقدر مسلمان اضافه بشه.
تو واقعی در نیجریه افتاد.
بله، حالا اون وقت جالبه امثال شیخ سکزاکی، امثال سید حسن نصرالله، همین شخصیت‌های مهم فرهنگی، اینا همه تو قم درس خوندن رفتن اونجا و اینا روش‌های انقلاب اسلامی است دیگه. ما فقط داخلم ندونیم و در داخلم البته توفیقات کم نیست، ضمن اینکه البته ضعف‌های خودمون هم داریم. بله. بعد اونا هم جبران بکنیم، مشکلات فرهنگی هم کم نداریم. ولی خب اینا رو وقتی در کنار هم دیگه ببینیم، اون وقت می‌بینیم که چقدر دستاوردها زیاده و نقص‌ها البته باید جبران بشه، ولی خب اینجوریه که احساس کنیم پس موفق نبودیم.
و البته هر جا که زمینه فراهم شده، خصوصا جوانان ما خودشون خوب نشون دادن، مانند این بحث پیاده روی اربعین که در مورد امروز شاهدون هستیم.
بله، خود این پیاده روی هم یکی از همون مناسکی است که واقعا قبل انقلاب نبود، این مدل دیگه. بله،
بسیار خوب. خیلی ممنون آقا از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. برنامه امروز ما فرصتش به اتمام رسید. اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستم.
منم تشکر می‌کنم، امیدوارم که ان شاءالله دوستان ما به ویژه جوانان ما مطالعات خودشون رو بالا ببرن و پیگیر این نوع برنامه ها، حالا چه در حوزه اعتقادات، انقلاب و سایر چیزهایی هستن، سوالاتشون رو مطرح کنن، در میان بگذارن و جواب رو بگیرن و انشالله مشکلات ذهنی و شبهاتشون برطرف بشه.
بسیار ممنونم، خیلی استفاده کردیم از شما و از مصاحبت و همنشینی با شما لذت بردم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف هست که میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین میتونید به سامانه پیامکی ما پیامک بزنید به شماره 30553. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما.
همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم، ایران 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 ایران، تا چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست، هم عهد یاران شهیدیم، در صبح مور ما رو سپیدیم، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده.
خب دوستان شنونده، برنامه پرسمان انقلاب رو به اتفاق شنیدیم و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در حوزه مسائل انقلاب اسلامی که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو معارف در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم همچنان تا ساعت 6 بامداد.
روز و شب ایار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی، ماه من ای مهر تو آرام جان بی قرار، خانه دل را گرفته، بی گل رویت غبار، بی گل رویت غبار، کو به کو می جویمت ای ماه.